بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باب الدوازدهم، باب تفسير قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقتی که میگیم کل شيء هالك إلا وجهه، منظورش چیه؟ وجه خدا یعنی چی؟ حديث أول أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن جليس لأبي حمزة عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. یکی از همنشینان ابو حمزه گفت که از امام باقر علیه السلام پرسیدم که خدای متعال میفرماید کل شیء هالک کن الا وجهه یعنی چی؟ قال فیهلک کل شیء و یبقى الوجه. فرمودن همه چیز هلاک میشود و وجه باقی میماند. ان الله عز وجل اعظم من ان یوصف بالوجه. البته خدای عز وجل اعظم از این است که بگیم صورتی دارد، رویی دارد، رخساره ای دارد و صورت خدا باقی میماند. ولکن معناه کل شیء هالک الا دینه والوجه الذی یعطی منه. یعنی همه چیز هالک است، باطل است، بیهوده است، لغو است، بی ارزش است، از بین رفتنی است، بقا ندارد الا دین خدا، الا اون وجهی که از اون به طرف خدا آمده می شود. یعنی جز راه خدا، جز راه خدا همه چیز باطله. هر چی در طریق خدا و در راه خدا باشه ارزش داره، باقی است و الا چیه؟ فانی و هلاک و باطل، از بین رفتنی است. حدیث دوم، حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار أي عقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن الحارث بن المغيرة النصري عن الحارث بن المغيرة النصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. همين روايات همين آيات دمرت سؤال كدم فهمودن كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق. یعنی همه این دنیا به درد نخور، بی ارزش، فانی، نابود است الا کسی که راه خدا رو بگیره، الا کسی که در راه خدا قدم برداره. حدیث سوم، حدثنا محمد بن علی ماجلوی رحمه الله. اینا در واقع تأویلی بر خلاف معنای عرفیش هم نیست ها، اونها غلط معنا میکنن. اگه من توی سخنرانی بگم بابا همه چیز نابوده، همه چیز فانیه، هیچ چی ارزش نداره، حالا ارزش نداره بعد، همه چیز نابوده، همه چیز فانیه الا امام زمان، الا راه خدا، الا وجه الله، الا وجه الله، الا طریق خدا، الا چیزی که به طرف خدا باشه، خب مردم چی از خانی من میفهمن؟ معنا واضحه، عرف همینو میگه. یعنی این آیات روایات نه اینکه یک چیزی داره میگه در واقع خلاف همین سخنی که مردم گفته خودشون داره حرف میزنن، اونها باطل معنا میکنن. یعنی حتی این روایات و آیات را حتی بخلاف متفاهم عرفی معنا میکنن حرف میزنن. حدثنا محمد بن علي الماجلوي رحمه الله عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن احمد بن ابي محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه قال من اتى الله بما امر به من طاعه محمد والائمه من بعده صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك ثم قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. همین آیه رو پرسیدم، یعنی یا خود حضرت امام صادق علیه السلام توضیح دادن، فرمودن معناش اینه که هر کس به طرف خدا بیاد به همون چیزهایی خدا دستور داده، کی دستور داده؟ دستور داده طاعت محمد و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین را این همون وجه اللهیه که هیچگاه هلاکت و نابودی و بطلان ندارد. سپس فرمودن من یوتی رسول فقط اطاع الله، یعنی کسی که اطاعت پیغمبر بکنه اطاعت خدا کرده. کسی که به وجه خدا بیاد، وجه الله را در نظر بگیرد، وجه الله را بگیرد، یعنی امر الله را بگیرد. خب چرا؟ چون خود خدا که صورت نداره که بخوای بری چیه باش حرف بزنی یا حتی راهی بخوای مثلا باش مواجهه کنی، باید اهل بیت ببینی که چی میگن. حدیث چهارم به هذا الاسناد قال قال ابو عبد الله علیه السلام نحن وجه الله الذي لا يهلك. امام صادق علیه السلام فرمودند ما هستیم اون وجه اللهی که هلاک نمی شود.
منظور این آیه که میگه قولش این حالکان، این منظور دوره که مثلا سوره دوم میزنن یا مثلا منظور چی سوره اول میزنن یا مثلا کلا مثلا قیامت مثلا میگه عذاب قیامت هلاک نمیشه، منظورش مرادش کجاست؟
حالا به اون معنا هم شاید گفته باشم بعضی جا، یعنی یک معناش اینه که همه چیز نابود میشه، از میان میره، معدوم میشه، مثلا الا وجه الله، یعنی الا خدا که باقی میماند. دقت کردید؟ یه معنای هم شاید بعضی اونجوری بکنم، ولی این متفاهم عرفی نیست، یعنی مناسبت با کلام عرب نداره در واقع اینجور صحبت کردن، ولی معنای درستیه فی نفسه که بگیم آقا همه چیز را خدا نابود میکند، چیه؟ خودش باقی میمونه. بله اگر بگیم که همه چیز نابود میشه، معدوم میشه، با اون بحثای کلامی دیگه ای هست که آیا خداوند متعال مطلقا همه چیز را معدوم میکند و دو مرتبه این عالم را چیز میکنه، بر میگردونه و حتی انسانها را بر میگردونه، یا این که بگیم نه دیگه انسانها را معدوم نمیکنه، اجزای انسانها همینجور باقی میمونه که دو مرتبه اعاده معدوم نشده باشه. و از این حرفای تو کلام میدن که حالت ما اونجا بحثای مفصل کردیم که این اشکالات هم در واقع وارد نیست. و یکی دیگه این که اگر خدا همه چیز را معدوم میکنه از بین میبره، اهل بیت علیهم السلام را از بین نمیبره. خدا زمین و آسمان را از بین ببره، اهل بیت باقی خواهد ماند. این استثناء هاست دیگه، این منافاتی نداره به اینکه خدا یه چیزی رو بگه استثناءش رو ذکر نکنه، ولی اون استثناء شده باشه. ولی اصلا ظاهر چین عرض کردن اگه کسی تو خطبش تو سخنش بگه همه چیز فانی، همه چیز نابوده، الا خدا، نمیخواد بگه که همه چیز معدومه الا وجود خدا، میخواد بگه همه چیز نابوده الا همین نمازی که میخونیم و صدقه‌ای که میدیم، احسانی که میکنیم، کار خیری که انجام میدیم. معنا واضحه، اصلا هر کی صحبت کنه همینجوری من از حرفش فهمیده میشه. بله و البته خب اون وجه الله، اون دین الله، اون راه خدا، یعنی راه اهل بیت علیه السلام. رضا فرمودن الا ما، یعنی الا راه ما. بله ان حدیث پنجم عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل كل شيء هالكون الا وجهه قال نحن، همه چیز آقا به درد نمیخوره جز اهل بیت، هیچ چی به دردت نمیخوره، همه چیز نابوده بی ارزشه جز اهل بیت. خب جز اهل بیت یعنی چی؟ یعنی جز همینی که اهل بیت ما میخوان دیگه، که راه خداست. عن بعض اصحابنا حديث ششم عن ابي جعفر عليه السلام قال نحن المثاني التي اعطاها الله نبينا صلى الله عليه واله وسلم ونحن وجه الله نتغلب في الارض بين اظهركم عرفنا من عرفنا وجهه ومن جهلنا فامامه اليقين. يفرمايان كه ما اون مثانی هستین که خدا پیغمبرش داده، که قرآن فرمود و لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو هفت تا دوتایی دادیم و قرآن عظیم را دادیم. های هفت تا دوتایی چیه؟ می فرمان منظور ما اهل بیتی. حالا به چه اعتبار خدا نمتال اینها را فرموده هفت تا دوتایی؟ تفسیرات مختلفی داره. بله ما هستیم اون مثانی که خداوند متعال به پیغمبرش داد و قرآن عظیم را هم داد که مقارن همان. و نحن وجه الله نتقلب فی الارض بین اظهرکم، ما هستیم اون وجه اللهی که در زمین رفت و آمد میکنیم و پیش شما هستیم. عرف را من عرف را، هر کس ما را شناخت شناخت، هر کس ما را نشناخت، هر کس ما را نشناخت یعنی انکار کرد. منظور عرف را من چی؟ صدق بنا، یعنی که هر کی بشناسه معاویه عمرو عاص حضرت علی رو میشناسن که باهاش دشمنی میکنن، معلوم معرفت نیست. یعنی من صدق بنا که خب صدق بنا و این تصدیق کرد، ایمان آورد و بر سعادته. و هر کس که ما را انکار کرد و قبول نداشت و تصدیق نکرد، فامامه الیقین، حالا مرگ بشه مرگش برسه بعد ببینه که چیه اونجا، چه خواهد کرد و چه بلایی به سرش خواهد آمد. میگه خیلی خب، حالا حقو میپذیری بپذیر، نمیپذیری حالا مرگت بیاد مرگت برسه، اون وقت انتقام ازش گرفته میشه. قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه معنى قوله نحن المثاني اي نحن الذين قرننا النبي صلى الله عليه واله وسلم الى القران واوصى بالتمسك بالقران وبنا فاخبر امته بان لا نفترق حتى نرد عليه حوزه بان لا نفترق. اخبر امته بان لا نفترق، این انایی باید باشه نه، چون لیک مقدار مشکل داره. بله فرمودن که نحن المثانی یعنی ما مثانی از جهت این دوئیت و مقارنت با قرآنه، ما هستیم که مقارن با قرآن شدیم، پیغمبر ما را مقارن با قرآن کرده و وصیت فرموده که به قرآن و به ما تمسک بجویند. فاخبر، پس اخبار کرد امتش را به این که بله افتراق و جدایی ندارند، نداریم ما اهل بیت از قرآن تا اینکه بر پیغمبر در حوزه و پیغمبر وارد شه. حدیث هفتم، سألت ابا عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه، این آیه که میفرماید هر چیزی هلاک و نابوده جز خود جز وجه الله، این چیه؟ فرمودن دینه، این طریق حق، راه خدا، راه حق الهی، این همه چیز باطل الا راه حق که همون راه خداست، همون دین خداست. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام دین الله، دین خدا پیغمبر اهل بیتن، بقیه ضد دین خدا هستن. و وجهه و کان دی فلان پیغمبر دین الله و وجهه و عینه و فی عباده، اینا دین خدا هستن، اینا وجه الله هستن، اینا راه خدا هستن، اینا طریق حق هستن، در بین بندگان خدا اینا عین خدا هستن، عین الله هستن، یعنی نگهبانی هستن از طرف خدا بر بندگان و شاهد بر اعمال خدا، بر اعمال بندگان خدا هستن. و لسانه الذی ينطق به، و اینا زبان خدا هستن که خدا با این زبان سخن میگه، چون این زبان این هاست که حکم خدا رو میگه، معرفت خدا رو میگه، راه خدا رو نشون میده، نه راه شیطان و دشمنان اهل بیت. و یده علا خلقه، اینها دست خدا بر خلق هستند، یعنی اون کسی هستند که نعمتهای خدا از طریق اینها به مردم میرسه، نعمت هدایت، نعمت رزق روزی، نعمت نمیدونم هر نعمتی در دنیا و آخرت به بندگان میرسه از دست اهل بیت جاری میشه، خدا از طریق اهل بیت و به واسطه اهل بیت بندگانش رحمت میکنه. و نحن وجه الله الذي يؤتى منه، ما همون وجه اللهی هستیم که از آن به طرف خدا رفته میشود. لن نزال فی عبادی ما دامت لله فیهم رویه، ما همیشه در بین مردم خواهیم بود تا وقتی خدا در این مردم نظری داشته باشه، حاجتی داشته باشه. رویه حاجته، حاجت خدا به بندگان نه به معنای اینه که خدا نیازمند به پول یا عبادت یا چیه بنده، یعنی تا وقتی که خدا این نظر را به بندگان داره که بندگان باقی بمانن، عبادت کنن، هدایت بشن. ولی وقتی خدا این نظرش را از مردم برداشت که دیگه از اینها عبادت و نمیدونم هیچی نخواست و دیگه قیامت شد، خب خدا ما را میبره و جهانم دیگه چیه؟ دنیا هم از بین میره. لن نزال فی عباده ما دامت لله فیهم رویه، ما پیوسته در بین مردم خواهی بود تا وقتی که خدا را در اینها حاجت به معنای نظری باشه، یعنی خدا بخواد از اینها عبادتی و معرفتی براشون حاصل بشه. قلت و امر رویه، رویه چیه؟ فرمودند که الحاجه، یعنی همین نظر عبادت و بقای تکلیف باشه. فاذا لم يكن لله فيهم حاجه رفعنا الله الی و صنع ما هم، اون وقتی خدا دیگه هیچ از این مردم نخواد دیگه، عبادت و معرفت و تکلیف دیگه نخواد، خدا ما را میبرد و دنیا هم نابود میشود و هرچی بخواد انجام میده. حدیث هشتم، قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا، خداوند متعال ما را خلق کرد و خلق ما را بسیار نیکو کرد. و صورنا فاحسن صورنا، ما را صورت داد و خیلی زیبا و نیکو صورت داد. و جعلنا عینه فی عباده، خدا ما را عین خود، نگهبان خود، چشم خود، دیده خود بر بندگانش، در بندگانش قرار داد که ما هستیم که بندگان را سیاست میکنیم، هدایت میکنیم، هدایت میکنیم، به طرف خدا میکشانیم و میبریم. و لسانه و ناطق فی خلقه، ما هستی زبان گویای خدا در بین خلق ما هستیم. خدا معرفتش را، عبادتش را، احکامش را از بر زبان ما جاری میکنه، ما سخنگوی خدا هستیم. و یده المبسوطة علی عبادی بالرأفت والرحمة، ما اون دست قدرت و نعمت الهی هستیم که بر سر بندگان گسترده شده است با رأفت، مهربانی، رحمت الهی. ما داریم این بندگان رو چیه؟ به طرف خدا و سعادتشون هدایت میکنیم. و وجه الذی اعطا من، ما اون طرفی هستیم که اگه کسی میخواد به طرف خدا بره باید به طرف ما بیاد، از ما بخواد و چیزی یاد بگیره. و باب الذی یدل علی، ما اون دری هستیم که به طرف خدا میبریم. اگه کسی میخواد وارد شهری بشه از این در باید وارد بشه، اگه کسی میخواد خونه وارد از این خونه باید وارد بشه، اگه کسی میخواد به طرف خدا بره به خدا تقرب معنوی بجوید، دین خدا را، معرفت خدا را حاصل کند، باید از طرف ما وارد بشه. و خزائنه فی سمائی و ارضه، ما خزائن الهی در آسمان ها و زمین ها هستیم. یا خزانه فی سمائی و ارضه، ما هستیم خزینه دار خدا. کلید بهش دست ماست، کلید جهنم دست ماست، کلید رد قلودی شما دست ماست. هرچی که خدا متعال برای شما هست به ما داده که بهتون برسه. علم خدا توی ما خلق میشه، علم خدایی، علم الهی، که نه علم ذات خدا، ذات خدا که در جای خلق نمیشه. علم اللهی که خداوند متعال خلق کرده برای بندگانش که با اینها چه هدایت بشن و دنیا تدبیر بشه، اون علم در وجود ما محقق میشه. بله، نه در زمین بلکه در تمام آسمان ها، تمام ملائک و تمام موجودات و کهکشان ها و همه عالم را ما داریم چیه؟ رهبری و هدایت میکنیم. بنا اثمرت الاشجار، این میوه که از درخت حاصل میشود این به خاطر ماست. حالا به خاطر ماست یعنی اگر ما در این عالم نباشیم خود نه درختی باقی میماند نه زمین و زمانی خدا نگه میداره، همه را نابود میکنه. به خاطر ماست که اینا را خدا نگه داشته. یا اینکه بنای این باشه که ببین مشیت ماست دیگه، اگر مشیت ما تعلق نگیرد و نخواد، ما از خدا نخواهیم و ما راضی نباشیم که خدا این عالم را نگه داره، این درختان میوه بده، هیچ در این عالم تحقق پیدا نمیکنه. خدا به ما مکانت و عظمتی داده است که هرچی از خدا بخواهیم در ما، همه این عوالم را از خدا میخواهیم که خدا این گونه چیه؟ خلق و تدبیر میکنه و مشیت ما همه جا را درش تصرف داره. و عینعت الثمار و میوه ها میرسند و جرت الانهار نهرها جاری میشود و بنا نزل غیث السماء و نبت عشب الارض. به ماست که باران میاد و گیاهان زمین میرویند، مشیت ماست، وجود ماست، توفیل وجود ماست. اینا رو خدا ما میخوایی که برای شما بده، اگه ما نخواییم خدا به کسی چی نمیده. و یا این که ما که هستیم خدا این عالم رو نگه میداره، شما هم که به برکت وجود ما از کنار وجود ما از این میوه ها اینا چی استفاده میکنید. به عبادتنا عبد الله، اصلا اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. ما هستیم که عبادت واقعی رو انجام میدیم، ما هستیم که معرفت الله واقعی رو داریم. اگر ما نبودیم عالمی باقی نمی‌ماند که بعد عبادت غیر ما بر خدا چیه؟ روا باشه و حاصل بشه. نه، اینه معنای به عبادتنا عبد الله. یکی دیگه این که آقا عبادت ماست که نشان میدهد خدا چی رو باید عبادت بشه. شما باید نگاه کنی امیرالمومنین چه میکنه، درباره خدا چه عقیده ای داره، چی معرفتی داره، چه نمازی میخونه، چه روزی میگیره، چه حکمی میگه. اگر اهل بیت نبودند که این گونه خدا را عبادت کنند که شایسته اوست، چی میشد؟ مردم میرفتن یا بت میپرستیدن یا حقیقت الوجود بی‌نهایت رو مثل فلاسفه میپرستیدن، یا خودپرستی یا هواپرستی یا شیطان پرستی میشد. ما هستیم که عبادت خدا را نشان میدیم، بیان میکنیم تا دیگران این کار را انجام میدن به تبعیت ما. یا اینه که اصلا عبادت ماست که در واقع عبادته، بقیه دیگه همین جوری به خاطر ما خدا اینا رو میبخشه و نگه میداره. اون فاطمه زهرا صلی الله علیه که وقتی در محراب عبادت میایستد، ملائکه آسمان ها به عبادتش افتخار میکنن، خدا به عبادت فاطمه چیه؟ مباهات میکنه که این بین چطور من عبادت میکنه. اون اگه نبود کار ما مسخره بازی بود در خانه خدا، ارزشی نداشت که خدا بخواد چیه ما رو نگه داره. حتی ولولا نحن ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. چون اگر ما نبودیم خدا عالم رو یک آن نگه نمیداشت که کسی بخواد خدا رو عبادت کنه. این یک. ثانیا یعنی اگر ما نبودیم، سلام علیکم و رحمت الله، ما اگر نبودیم مردم خدا رو نمیشناختن که بخوان عبادت کنن، بت میپرستیدن، هوا میپرستیدن، راه خدا رو نمیرفتن، اصلا خدا نمیفهمیدن چی هست، دنبال کارهای باطل و حرفای باطل بودن، عقاید باطله. حدیث نهم، قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله واحد احد متوحد بالوحدانیه متفرد بامره. خدا واحد احد متوحد به وحدانیت، متفرد به امر خودشه. خدا نه شریک دارد، خدا نه وزیر دارد، نه مشاوری داره، نه نیاز به کسی داره، ولی سلطنت او، قدرت ذاتی او اینجور شد که ذات خدا تبارک و تعالی اراده کرد، خلق کرد عالمی را، خلق خلقا ففوض الیهم امره. دیره یک گروهی خدا خلق کرد و امر دینش را به اینا واگذار کرد. حالا این تفویض امر دین چطوریه؟ تفویض امر دین به اهل بیت علیهم السلام اینجوریه که خداوند متعال علم و حکمت تمام اشیاء رو به اینا داده، لذا اینها هر چی رو که خدا میخواد اینها همون رو میخوان، حتی وجوب صلات را. اهل بیت علیهم السلام وجوب صلات را میخوان که خدا صلات رو بر شما واجب میکنه. اهل بیت از خدا تقاضا میکنن که خدا به این بندگانت نماز را واجب کن، به این زکات رو واجب کن، جهاد رو واجب کن. اینا به نفعشونه. مثل این که مثلا فرض کن شما بری از رئیس مدرسه دانشگاه بخوای بگی بچه من تو این مدرسه است، خود شما اون مصالح بچت میگی اینو این درس ها رو بهش بگین بخونه، این کارو بگین بکنه، اینو به نفعشه، میخوام در آینده به کمال برسه. خب قبل این از کجا میگیرن؟ از خود خدا. خود خداوند متعال تمام احکام تشریعیه و بلکه تکوینیه را به قلوب اهل بیت علیهم السلام القا میکنه و علم و حکمت تمام وجود رو به اینها چی اعطا میکنه. بعد اهل بیت علیهم السلام از خدا میخوان که خدایا تو که الان از این بنده هات اینها رو میخوای و مصلحتشون هست و صلاحشون هست، اینها را چیه انجام بده، اینها رو اجرا کن، اینها رو واجب کن. لذا اهل بیت علیهم السلام مشیتشان در تمام ریز تا درشت تمام امور عالم تکوین و تشریع یک دونه مولکول در دورترین نقاط کهکشان ها که خلق میشه، اهل بیت علیهم السلام از خدا میخوان که خلق میشه. رزق روزی به من و تو میرسه، اهل بیت از خدا میخوان که این رزق روزی به ما برسه. مطلق عالم اهل بیت ولایت و تدبیر و تصرف بر تمام عالم دارن. احکام تشریعیه رو هم خدا به قلب اینا میندازه، اینو از خدا میخوان که آره خدا اینا رو چیه بر خلق واجب کن. لذا میبینیم در تشریع و تکوین اینا ولایت بر همه چیز دارن و این تفویض امر دین به اینها شده. حالا اینی که پیغمبر به شما بگه دو رکعت نماز بخوان، عیناً همون گفتن خداست، هیچ فرقی نمیکنه. مثل حالا مثالی از یه جد میزنم، ولی مثال خیلی درستی این جدی اشکال داره. یه وقت ببینید یک معلمی را از طرف مدیر دبستان میذارن، میگن برو این کتاب رو به بچه‌ها درس بده. یه وقت دیگه مثل دانشگاه هاست که رئیس دانشگاه یه استاد یه پروفسور رو میاره تو کلاس، میگه این 20 دانش آموز مال تو، میره دنبال کارش دیگه. این پروفسور خودش میاد میگه خب من این جزوه رو به شما میدم، من این درس رو برای شما انتخاب میکنم، من این آزمایش رو میگه انجام بدید. اصلا اون مدیره کاری به این نداره که این چه کار میکنه چه کار نمیکنه، بلکه اون استادی که تو این کلاس هست توی این دانشگاه ها چیه از خود اون مدیر خیلی چیه عالمتر و داناتره. چرا؟ چون یک مدیر دانشگاهی که نمیتونه در تمام علوم متخصص فن باشه که، نه اون بیا تو هر فنی تو هر درسی متخصص خودش رو پیدا میکنه اینجا میاره میذاره و چیزی رو که اون پروفسور خودش انتخاب بکنه بالاتر از اونی که مدیر انتخاب بکنه. این از یه جهتش که میخوام بگم، یعنی نه که بگم پس اینو از خدا اعلم، نه اون جهت باطلشه باز. یعنی خدا اند متعال چیه؟ گذاشته به اختیار اهل بیت علیهم السلام که شما بعد از این که من علم و مصلحت و حکمت تمام اشیاء رو به شما آموختم، دیگه شما هستید این بندگان، اهل بیت هم چیه؟ مردم را هدایت میکنن. این از این جهتش. از اون جهت دیگرش آیا خدا این وسط چه کار است؟ خدا دیگه رفته کنار مثل مدیر دبستان دبیرستان رفته کنار نشسته؟ نه. چرا؟ چون مدیر دبستان می شود یک لحظه بیاد یک استاد برای کلاس انتخاب بکنه، یه لحظه دیگه بره کنار کاری نداشته باشه. خدا اینجوری که حالا یک لحظه هم خدا به عالم کار نداشته باشه، اصلا خدا نمیشه به عالم کار نداشته باشه. خدا زمان نداره، خدا مکان نداره، قبل و بعد نداره که یه بار بیا سر کلاس بگی این پروفسور تحویل شما، این دانشجو تحویل این پروفسور، خدا حافظ شما. نه، اصلا انفکاک معنایی ندارد بین این که ذات احدیت چیه بر اهل بیت افاضه میکند میدهد براشون خلق میکنه علوم را چی را معارف را، و اهل بیت علیهم السلام هم هر آن و هر لحظه هر کاری انجام میدن، این چیه باز؟ مشیت الله بلاش واسطه. اون مدیر دانشگاه و دبستان میره سر مدیریت خودش، این استاد کلاس و این پروفسور میاد چیکار میکنه؟ خودش اینو واجب میکنه، اونو لازم میکنه، اونو امتحان میکنه، اونو نمره میده. اون مدیر خبر نداره، ولی کنار رفتن خدا اصلا معنایی نداره. لذا آن به آن قدم به قدم ذره ذره که اهل بیت علیهم السلام در عالم چیزی را مشیتشون تعلق میگیرد، تکوینا و تشریعا مشیت خدا به اون تعلق میگیره. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، هر چی اینو میخوان خدا همونو میخوان، هر چی خدا میخواد اینو همونو میخوان. پس کنارگیری خدا معنایی نداره. لذا از این طرف میبینیم اهل بیت علیهم السلام هاذا عطا اونا فمنون او امسک بغیر حساب. خدا میگه ببین ما این عطای ماست، این تدبیر و ریاست بر جمیع عالم، این عطای ماست، به شما اهل بیت دادیم، به هر کی میخوان هر چی بدین، هر کی هر چی میخوان بگیرین، این اختیارش با شماست دیگه، چون شما آنچه که ما میخوایم همون رو میخواید و آنچه شما میخواید ما هم همون رو میخواید. بنابراین پس نه خدا از سلطنت خودش منعزل میشه، از مشیت خودش، از این که آن به آن مشیتش تعلق میگیرد به امری، و نه اهل بیت علیهم السلام در این عالم چیزی محقق میشود، چه تکوینن چه تشریقن، که خارج از مشیت اونا باشه. بنابراین خلق خلقا ففوز الیهم امر دینه، فنحن هم، ما اون کسانی که خدا امر دینش به ما واگذار کرده. یا ابن ابی یعفور، نحن حجت الله فی عباده، ما هستیم حجت خدا در بین بندگان، و شهدا او علی خلقه، ما آگاهان و نگهبانان و شهدا بر خلق خدا هستیم، تمام خلق خدا، همه عالم آسمان و زمین. و امنا او علی وحیه، ما امینان الهی بر وحی خدا هستیم. و خزان و علی علمه، جبرئیل امین که امین وحی خداتون در بعد از ماست، در واقع امین بر وحی خدا ما هستیم. خدا در واقع وحی را اولا به خود ما میده، چون واسطه بین اهل بیت و خدا وجود نداره، جبرئیل خودش تو اون بعد است. خدا وحی را به اهل بیت میده، به پیغمبر میده، به پیغمبر میده، البته وحی مال پیغمبر، به پیغمبر میده، و البته تمام علومی که پیغمبر داره به اهل بیت داده، بعد تازه در مراحل بعد اینا میان به جبرئیل میدن، جبرئیل میاد توی این دنیا چیه؟ همون چرا که از خود پیغمبر گرفته، به عنوان وحی بر پیغمبر بازگو میکنه که مردم آیه جبرئیل خبری آورد، اینم خبر. ولی در واقع جبرئیل که یک قدم جلوتر پیغمبر نیست که از عالمتر از پیغمبر باشه، یعنی چیزی رو که به پیغمبر وحی نشده و پیغمبر خبر نداره به جبرئیل بگن که جبرئیل بیاد به پیغمبر بگه، اینجوری باشه که پس جبرئیل چه اعلم از پیغمبر میشه، بالاتر از پیغمبر میشه، در حالی که قطعا اینجوری نیست. اهل پیغمبر خودش چه مخزن علم خداست، خزان خزینه علم خداست، خزینه وحی خداست. و شهدا و علا خلقه و امنا و علا وحیه و خزان و علا علمه، اصلا علم خدا در خزینه وجود ماست، در قلب ماست. جبرئیل از کجا میخواد علم بگیره؟ جبرئیل و میکائیل و سلمان و ابوذر و هر کی میخواد علم بگیره باید به در خانه ما اهل بیت، آسمان و زمین همه فرقی نمیکنه. و وجهه الذی یؤتا منه، آقا ما اون وجه الله هستی که به طرف خدا رفته میشه. توی انسان روی زمین میخوای به طرف خدا بری، باید بیای در خانه ما، دنبال کس دیگه رفتن تو رو گمراه میکنه، چه فیلسوف باشه، چه عارف باشه، چه نمیدونم ادعای کشف و شهود داشته باشه، چه ادعای فکر و عقل داشته باشه، هر چی میگه چرت و پرت میگه، وقتی تو نگی دنبال اون رو. توی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هم چیزی میخواد توی زمین و آسمان یاد بگیرید، باید به در خانه اهل بیت. تمام مخلوقات شاگرد اهل بیت، فرقی نمیکنه، اهل آسمان و زمین نداره. وجهه الذی یؤتا منه، وجه الله اینه، باب الله اینه، کل عالم باید از این طریق بیاد به خدا رجوع کنه. و عینه فی بریته، ما عین خدا، چشم خدا، نگهبان خدا در بین همه مخلوقات هستیم. و لسانه ناطق، ما سخنگوی الهی هستیم. و قلبه الواعی، ما اون قلب اللهی هستیم که همه چیز را وعی میکنه، نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی آن حقیقتی که در عالم به عنوان مرکز کل عالم است و تمام امور عالم را حفظ میکنه، تدبیر میکنه،
اون ما هستیم. شما یک چشم داری، گوش داری، دست داری، پا داری، قلبی هم داری. اون قلب شما مرکز سلطنت با تمام این اعضا و جوارح شماست. در مملکت وجود شما مرکزیت با قلبه، قلبه که تمام اینا رو چیه؟ نگه میداره، حفظ میکنه و دستور میده، فرمان میده، تدبیر میکنه. در تمام این عالم وجود، از دورترین نقاط کهکشان ها بگیر، از دورترین نقاط زمانی عالم بگیر تا انتهای خلقت، تا بهشت، تا جهنم، همه جا هر حکمی، فرمانی، دستوری میخواد چیه؟ در عالم محقق بشه. این مرکز فرماندهی وجود امام علیه السلامه. بر تمام عالم سلطنت، سیطره، حکومت داره. قلبه الواعی و بابه الذی یدل علی. ما اون راه در هدایت الهی هستیم که دلالت بر خدا میکنیم و به طرف خدا میبریم. و نحن العاملون به امره، ما هستیم که به امر خدا عمل میکنیم، چه این امر در تکوین باشه، چه امر در تشریع باشه. خدا امر میکند که کهکشان ها موجود شوند، خدا امر میکند که این احکام شرعیه محقق شوند، تشریع بشه. خدا اند متعال هر چی انجام بده، اونی که مشیتش تعلق میگیرد به اینها تا اینها واقع میشود، با مشیت خدا، مشیت ماست. البته نه اینکه خود امام پا میشه، خب خدا مشیتش تعلق گرفته که مثلا کهکشانها و ابرها و بادها و بارانها اینجوری باشه، اهل بیت پا میشن میرن این کارا رو انجام میدن. نه بابا اینجوری نیست. تازه اهل بیت اونقدر باید خودشون واسطه و خدمتکار دارن. خدا امرش تعلق گرفته است که این آقا امروز بمیرد، اهل بیت پا میشن میرن قبض روحش میکنن. نه اینجوری نیست. خدا امرش تعلق گرفته که این فرزند پسر باشد یا دختر باشه، اهل بیت میگن او رو پسر یا دختر نقص میبندن بشه. نه، وقتی که مشیت خدا تعلق میگیره، صادر میشه، به قلوب اهل بیت میرسه، این مشیت اهل بیت تازه میرسد به رؤسای ملائکه، تازه میرسه به جبرئیل، تازه میرسه به اسرافیل، تازه میرسه به میکائیل، تازه میرسه به عزرائیل. عزرائیل فلانی باید بمیره. عزرائیل فکر کردی خودش پا میشه میره قبض روحش میکنه؟ نه بابا اینجوری نیست. و باز اونقدر عوان داره، اون خدمه داره، او باز کلی عوان و خدمه و خدمتکار رو زیر دست داره، به این یکی رو دستور میده. ملائکی هستن که اسرافیل بهشون دستور میده شما چیکار بکنید، ملائکی هستن عزرائیل دستور میده، ملائکی هستن که جبرئیل دستور میده. اینا هر کدام چیه؟ در دستگاه خلقت وظایف خودشون انجام میدن. یک مثال بلا تشبیه، بلا تشبیه میگیم آقا ببین هر فرمانی که شاه مملکت میدهد وزیر اجرا میکنه. خب وزیر خودش پا میشه میره فرمان میده، مثلا فرض کن که شاه مملکت فرمان میده که کوچه ها رو باید آب پاشی جارو بکنی، وزیر پا میشه آب پاشی جارو بکنه؟ نه بابا، اونم میگه آقا فرمانتون اجرا کردیم، خودش باید دستور میده به کلی چی افراد دیگه. بنابراین خداوند تبارک و تعالی که می تواند بدون هیچ واسطه ای در عالم همه کارها رو بکنه، حکمتش اقتضا کرده است این عالم را تحت تدبیر و حکومت و فرمان روایی و سلطنت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد و اونها هم همچنین در این عالم چیه؟ کلی کارگزارانی تحت اشراف و حکومت خودشون خداوند متعال براشون تقدیر کرده و اینها دارن. لذا میبینی حتی مثلا بعد جهاد میبینی باز اینا کاره اینه، اسرائیل اهل بیت رو قبض روح نمیکنه. قبض روح اهل بیت با خود خداست، بلا واسطه است، به واسطه جبرئیل نیست، به واسطه اسرائیل نیست. اسرائیل حالا خودش بره سلمان رو قبض روح بکنه مثلا، یا یه افراد خیلی ضعیفتری رو، کسان دیگر رو باز اعوان خودش بفرسته. ولی امام علیه السلام چیه؟ توفیه نفسش فقط به دست خدا میشه، خود خدا متعال بلا واسطه به امر کن فیکونش هر جوری خودش صلاح میدونه ما نمیدونیم. جبرئیل که نمیتونه بیاد نفس امام رو چیه؟ توفی بکنه و بگیره. نحن العاملون بامر و داعون الی سبیله، ما هستیم که دعوت میکنیم به راه خدا. عرض کردم هیچ تفاوتی هم نداره، تمام این اهل این آتر رحمان الا عبد، هر چی در عالمت بنده خداست. حالا تو دنیا کسی میاد سرکشی میکنه ما زیر بار خدا نمیریم، آسمان ها اینجور نیست، تمام این ملائک آسمان ها همه چی دعوت خدا رو پذیرفتن، همه بنده خدا هستن. این دعوت از کجا پذیرفتن؟ اهل بیت رو دعوت کردن. همان گونه که ائمه علیهم السلام اینجا میان میگن ما حجت خدا هستیم، معرفت خدا اینه، توحید خدا اینه، نماز خدا اینه، عبادت خدا اینه، تمام عوالم رو براشون حرف رو زدن در آسمان‌ها، در اهل آسمان‌ها، در ملائکه، اینا رو یادشون دادن. روایت مفصلی داریم که ما تسبیح یاد این ملائکه دادیم، ما تحلیل یاد این ملائکه دادیم. ملائکه وقتی خدا خلق کرد هی به این طرف نگاه کردن، گفتن ما از کجا اومدیم؟ نور عظمت ما رو که دیدن گفتن ها، اینا میخواستن تازه بگن اینا خالق ما هستن، بلافاصله گفتیم سبحان الله سبحان الله. اینا گفتن سبحان الله سبحان الله، فهمیدن که خالق ما نیستیم، فوق ماست خالق. وقتی که نگاه کردن نمیدونن نور قدس ما رو، یک دفعه اینا توهم کردن که ما خدای اینا هستیم، ما رب اینا هستیم، گفتن الله اکبر الله اکبر. فکبرنا فکبرت فکبر شیعتنا فکبر الملائکه. تازه خیلی روایت اینجوری داریم که بعد از این که خدا ما را خلق کرد این مخلوقات و ملائکه نار دیدن، ما تکبیر گفتیم، انبیا به تکبیر ما تکبیر گفتن، شیعیان ما به شیعیان به تکبیر ما تکبیر گفتن، تکبیر الهی تسبیح الهی رو یاد گرفتن. فکبرت الملائکه، تازه ملائکه بعد مرحله چهارم مثلا اینا فهمیدن که بابا خدا منزه از حرفاست، معرفت الله رو اینا از اهل بیت یاد گرفتن. ملائکه اگر میخواستن به اهل بیت مراجعه نکنن، آقا وجود پرست میشدن، یک وجود نورانی میدیدن میگفتن همین خداست. وقت ارسطو و افلاطون که دیگه از در عقب، اونا دیگه کیان که بخوان همینجوری به عالم نگاه کنن، فکر کنن، بگن خدا چی چیه؟ برو بابا بشین سر جات، او باید ببینه اهل بیت چی یادش میدن. معرفت اهل کل زمان امام زمانه، فما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ امام زمان تو بشناس معرفت الله داری، چون اگه امام زمان تو نشناختی همین بت پرستی ها یادت میده. ارسطو افلاطون امام زمانش رو شناختن؟ کسی دنبال اون افتادی؟ خب خدمتش معاشه، ابن عربی امام زمان رو شناخته. ابن عربی تصریح می کند میگه من اگر میخواستم خدا امام زمان رو بهم بشناسونه میکرد، ولی از خدا نخواستم امام زمان رو من معرفی کنه. بدبخت بیچاره، از خدا نخواستم که خودم را مشغول کنه به معرفت امام زمان. چرا؟ به خاطر که اگر خودم را مشغول معرفت امام زمان میکردم از خدا غافل میشدم. عجب احمقی تو، اگه بخوای اینجوری که تو حرف میزنی از خدا غافل نمیشی، از شیطان غافل میشی. شیطانی که تو شناختی به عنوان خدا، قطعا اگر به اهل بیت مراجعه کنی امام زمان تو بشناسی، اون خدای تو رو که شیطان ازت میگیره. تو نباید در خونه اهل بیت بیایی، لیاقتشو نداری تو. برو تو همون سگ هم خداست تو، خدا ظاهر به صورت جماعت حیوانات بمون تو همینا، تو همین کثافت خودت الی ابد باش. چی میگی تو؟ امام زمان تو نمیخوای بشناسی؟ مثل یکی از این آقایون داعیه دارای این شر ور را اوائل ما طلبی وارد قوم شده بود و به کلاس اخلاق گذاشته بود، یه نفر داشت میرفت به طرف خدا، امام زمان اومد جلوش، اصلا به امام زمان توجه نکرد. اون چرا عشق الهی تو دلش بود که امام زمان رو پس داد رفت به طرف خدا. چرت و پرت میگی تو، چطور امام زمان رو کنار زد که به خدا برسه؟ این چه خدایی بوده که از غیر امام زمان میخواد بهش برسه؟ آقا شیعه هم هست، افتاد اخلاق تو حوزه هم هست. خب معلومه دیگه، وقتی رئیس این عرفان کذایی ابن عربی باشه که بگه من خودم را مشغول شناخت امام زمان نمی کنم که مبادا از خدا غافل بشم، اتباعش هم دیگه از این حرفا باید داشته باشن. بله بله بله، بنا عرف دعوت داعون الی سبیله، ما راه خدا رو نشون میدیم. بنا عرف الله و بنا عبد الله، خدا به ما شناخته شده، خدا به ما عبادت شده، چون عبادت فرع بر معرفته. اگر معرفت اهل بیت نداشته باشه، اونی که عبادت میکنه حقیقت الوجودی که عین الاشیاء حق الاعیان که نهایت الحکمه میگه، عین الاعیان و حق الواقع، همین عین الاعیان یعنی عین اعیان میز و چوب و صندلی و اعیان نجسه. اینجا خدایی که چیه؟ فکر بشر به انسان تحویل میده، اسمشن بر عقل میذارن. نحن الادلا علی الله، ما هستیم به طرف خدا راه مینماییم و دلالت میکنیم. و لولانا ما عبد الله، ما اگر نبودیم خدا عبادت نمیشد. الان هم که ما نیستیم برای گروهی، اونا خدا را عبادت نمیکنن. یعبدون انفسهم من حیث لا یعلمون فرق تصور. این داره فکر خودش رو، تصور خودش رو، خدای ساخته خودش رو عبادت میکنه، خودش رو داره عبادت میکنه، فکر میکنه داره خدا رو عبادت میکنه. چون به طریق خدا نیومده، به راه خدا نیومده. حدیث دهم، سمع النبی عن علی علیه السلام قال سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجلا یقول لرجل قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، خدا قبیح کند وجه تو را و هر کس را که مثل توست. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما لا تقول هذا فان الله خلق آدم على صورته. باشه برای فرد و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.